ساعت 18:06 بعد از ظهر در تهران از رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. حسن روحانی میگوید تلاش میشود واکسیناسیون کرونا از بهمن ماه آغاز شود. یک عضو شورای شهر تهران گفته است آلودگی هوا سالانه جان هزاران نفر را میگیرد. و خبرگزاری رویترز از تظاهرات 40,000 نفر از هواداران الکسی ناوالنی در مسکو خبر داد. در ساعت اولیه غروب روز شنبه 4 بهمن همزمان با 23 ژانویه 2021 با شما هستیم در بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو. حسن روحانی روز شنبه با اعلام اینکه در شرایط کنونی استفاده از واکسن خارجی یک ضرورت است گفت تمام تلاش‌ها بر این است که در ماه بهمن واکسیناسیون آغاز شود. رئیس جمهور ایران که در جلسه ستاد مقابله با کرونا سخن می‌گفت افزود واکسن‌های داخلی ممکن است در فصل بهار و برخی در فصل تابستان تولید شوند و تا زمانی که واکسن داخلی در سال آینده برسد از واکسن خارجی استفاده خواهد شد. او به نوع این واکسن‌ها اشاره نکرد. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های فایزر و مدرنا را ممنوع اعلام کرده بود. این در شرایطی است که این دو واکسن به تایید سازمان بهداشت جهانی WHO رسیدند. سخنان حسن روحانی در مورد آغاز واکسیناسیون در بهمن ماه چند روز پس از آن ابراز شد که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته بود ایران برای خرید حدود 17 میلیون دوز واکسن 52 میلیون دلار پرداخت کرده و این واکسن ها تا 2 ماه آینده وارد ایران می شوند. حسن روحانی از اینکه آمار ابتلای جوانان و نوجوانان به کرونا در برخی استان ها گزارش شده ابراز نگرانی کرد و این در شرایطی است که سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری نیز امروز از توقف روند کاهشی بیماری در ایران از هفته گذشته خبر داد و گفت وضعیت در تمام نقاط ایران به شدت حساس و شکننده است. در این حال ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت نیز امروز گفته در برخی از استانهای ایران خیزش جدیدی از بیماری کووید 19 دیده شده است. رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران امروز شنبه اعلام کرد که سالانه حدود 21,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، زهرا صدر اعظم نوری که گفت آلودگی هوا هزینه 1.5 میلیارد دلاری دارد و 30 میلیارد دلار نیز هزینه به زندگی مردم تحمیل می کند. این عضو شورای شهر تهران خواستار تصویب قوانین سختگیرانه برای مبارزه با آلودگی هوا شد و گفت که جان انسانها شوخی بردار نیست. در روزهای اخیر با تشدید آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر شاخص وضعیت هوای پایتخت با عبور از حالت قرمز به وضعیت بنفش به معنای ناسالم و خطرناک برای همه گروه‌های جمعیتی رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دست کم 40,000 نفر از هواداران الکسی ناوالنی از رهبران مخالف رئیس جمهور روسیه روز شنبه در مسکو پایتخت این کشور تظاهرات کردند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در پی آن چه به تعبیر آنها تظاهرات غیرقانونی در مسکو و شهرهای دیگر است، بیش از 1,000 نفر به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. همسر الکسی ناوالنی نیز از جمله این بازداشت شدگان است. آقای ناوالنی که پس از بازگشت به روسیه در یک شنبه گذشته بازداشت شد، از مردم روسیه خواسته بود برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. همزمان به نوشته رویترز، سرویس‌های تلفن همراه و اینترنت در روسیه با اختلال مواجه شدند. و محمد جواد ظریف خواستار مشخص شدن تصویر نهایی روابط جمهوری اسلامی با آمریکا شد و گفت که ایران مشکلی در همکاری با آن کشور در زمینه نفت ندارد. وزیر خارجه ایران با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت باید به آمریکا بگوییم در موضوع اسرائیل و سلطه‌گری با آن کشور همکاری نخواهیم کرد و اختلاف خواهیم داشت، اما مشکلی نداریم که در موضوع نفت با آنها همکاری کنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین خواستار سیاست همسایگی مبتنی بر ایجاد اعتماد متقابل در منطقه شد. این سخنان در شرایطی ابراز شد که آمریکا و شماری از کشورهای عربی جمهوری اسلامی را به دخالت در عراق، یمن، لبنان و سوریه متهم می‌کنند. این اتهام‌ها تکذیب تهران را به همراه داشته. و اما همان گونه که در خبرها شنیدی، تظاهرات گسترده در روسیه با سرکوب شدید مواجه شده. دولت روسیه پیشاپیش این تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرده و هشدار داده بود با شرکت کنندگان شدیداً برخورد می‌شود. آلکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، از زندان از هواداران خود خواسته بود برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. گزارش همکارمان آنا رایسکایا را بشنویم.
هواداران الکسی ناوالنی، سرسخت‌ترین منتقد کرملین، در روزهای پس از بازداشت وی اعلام کردند که شنبه در 65 شهر روسیه تظاهرات برگزار خواهند کرد. از خبارسک در شرق دور گرفته تا مسکو و سن پترزبورگ، در برخی شهرها چند صد نفر و در شهرهای بزرگتر هزاران نفر با شعار آزادی الکسی ناوالنی و زندانیان سیاسی، اما بیش از همه روسیه بدون پوتین، به خیابان آمدند. مسئولین روس در همه سطوح، اهم از شهردار مسکو و سخنگوی کرملین، تظاهرات روز شنبه را غیرقانونی خواندند و تهدید کرده بودند که با شرکت کنندگان برخورد خواهد شد. گزارش ها از دستگیری صدها تن در شهرهای مختلف حکایت دارد. بسیاری از فعالین سیاسی مدنی، خبرنگاران و یولیا ناوالنی، همسر الکسی، نیز بازداشت شدند. بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، گزارش داد. در مرکز مسکو، نیروهای امنیتی در حالی که با بلندگو اعلام می‌کردند امنیت را تضمین می‌کنیم، با باتوم به تظاهر کنندگان حمله کردند. گزارش ها حاکیست به طور بی‌سابقه رویارویی تظاهر کنندگان با پلیس به زد و خورد بین دو طرف انجامید. بسیاری از فعالین مدنی، به ویژه کسانی که با ستاد الکسی ناوالنی همکاری می‌کنند، در روزهای پیشین بازداشت شدند. شبکه‌های اجتماعی که تبلیغات فراخوان مشارکت در تظاهرات روز شنبه را منتشر کردند، با تهدید جریمه روبرو هستند. آنتون کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، سرکوب تظاهر کنندگان را جنگ حکومت علیه جامعه مدنی می‌داند.
حکومت روسیه انتخاب خود را کرده و این انتخاب سرکوب و جنگ علیه جامعه مدنی است. الکسی ناوالنی دقیقاً با آن دلیل که حکومت می‌خواست او را بکشد و وقتی که نتوانست او را زندانی کرد، به نماد جامعه مدنی و به ویژه نسل جوان تبدیل شده. نسلی که می‌خواهد بداند چرا پوتین ده‌ها سال در قدرت باقی مانده و قصد کنارگیری ندارد. چرا ثروت هنگفتی دارد و صرفاً دوستان و نزدیکانش می‌توانند به ثروت هنگفت برسند. چرا روسیه عملاً یک حزب دارد که عنوان واقعیش طرفداران حکومت است؟ چرا کسانی که به این وضعیت معترض هستند دشمن ملت و عامل خارجی خوانده می شوند؟ چرا نیروهای امنیتی می توانند بدون هیچ گونه عواقب خیابانهای مسکو را به عرصه جنگ تبدیل کنند، زنان و نوجوانان و افراد مسن را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟ قانون اساسی حتی پس از اینکه ولادیمیر پوتین آن را به نفع خود بازنویسی کرد، همچنان شامل ماده است که برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را حق شهروندان روسیه می‌داند. در ابتدای جنگ هستیم. در سال جاری که سال انتخابات پارلمانی در روسیه است، شاهد تشدید مقابله حکومت و جامعه مدنی خواهیم بود و با نزدیک شدن به سال 2024 که دوره کنونی ریاست جمهوری پوتین به پایان میرسد، تنش‌ها اوج خواهد گرفت. ناوالنی حتی اگر به دستور کرملین در زندان باشد و به خارج فرار نکند، بیشک رهبری جناح مخالف را بر عهده خواهد داشت. او همکنون مهمترین عامل خطر برای حکومت است.
الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، که شامگاه یک شنبه به محض عبور از مرز در مسکو دستگیر شده بود، جمعه از زندان پیام داد که اگر اتفاق مشکوک برایش افتاد، همه بدانند او قصد خودکشی نداشته. ناوالنی تابستان گذشته به دلیل مسمومیت شدید چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. بر اساس تحقیقات مشترک گروه بلینکت و چندین رسانه خبری، FSB، سازمان امنیت روسیه، برای مسموم کردن ناوالنی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. ماه گذشته خود الکسی ناوالنی اعلام کرد که او توانسته با مامور FSB که ظاهراً عضو گروهی بود که به وی سوء قصد کرده بودند مصاحبه کند و از وی اعتراف بگیرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، ماه گذشته او را عامل سازمان‌های امنیتی آمریکا و اتهام سوء قصد به وی را توطئه ماموران غربی خواند. سازمان عفو بین الملل الکسی ناوالنی را زندانی سیاسی اعلام کرد و بسیاری از کشورها خواستار آزادی فوری وی شدند. مسئولین روس برد همه اتهامات میگویند مسکو تسلیم فشار غرب نمی شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با اعلام ساعت 6:10 غروب در تهران در روز چهارم بهمن، این بخش خبری رو به گزارش بعدی ادامه میدیم. کاخ سفید واشنگتن روز جمعه اعلام کرد که دولت جدید آمریکا توافق صلح با گروه طالبان را مورد بررسی و بازبینی قرار میدهد. توافق صلح با طالبان پس از چند سال مذاکره بین زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده و نمایندگان طالبان به دست آمده. اما به گفته مقامات آمریکایی و دولت افغانستان، گروه طالبان تاکنون از اجرای مفاد این توافق از جمله توقف حملات نظامی خودداری کرده است. گزارش همکارمان کیان معنوی در همین زمینه.
به گفته کاخ سفید، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در تماسی تلفنی با حمدالله محب همتای افغانستانی خود با اعلام این موضوع تصریح کرده که در این بررسی ها ارزیابی خواهد شد آیا طالبان به تعهدات خود در خصوص قطع رابطه با گروه های تروریستی، کاهش خشونت و انجام مذاکرات معنادار با دولت افغانستان و سایر طرف‌های ذینفع این توافق پایبند بوده یا نه. قرارداد سال گذشته بین زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی، برادر معاون سیاسی گروه طالبان، بعداً زمینه‌ساز گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان شد. به گزارش کاخ سفید، جیک سولیوان همچنان بر عزم ایالات متحده در حمایت از فرایند صلح با تلاش دیپلماتیک و منطقی با هدف دستیابی به یک توافق عادلانه و پایدار با طالبان تاکید دارد. بر اساس توافق دولت دونالد ترامپ با طالبان در دهم اسفند ماه 1398 تمامی سربازان، پرسنل اطلاعاتی و شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکایی تا ماه مه 2021 حدود 4 ماه دیگر از افغانستان خارج خواهند شد و در مقابل گروه طالبان هم تضمین‌هایی در خصوص اقدامات ضد تروریستی و کاهش خشونت ارائه داده است. با این همه، به رغم کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان، میزان خشونت‌ها در این کشور جنگ زده به طور مضاعفی افزایش یافته و متعاقباً درخواست‌های بین‌المللی برای آتش بس بین دولت افغانستان و طالبان نیز بالا گرفته است. وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را به 2500 تن کاهش داده است. از سال 2001 تا کنون این کمترین میزان نیروهای آمریکایی در افغانستان است. توافق صلح با طالبان که با تلاش‌های زلمای خلیلزاد، دیپلمات آمریکایی افغان تبار، پس از نشست‌های گوناگون در دوحه قطر بسته شد، امید می‌رود که به جنگ 18 ساله‌ای که در آن تاکنون بیش از 3500 سرباز آمریکایی و ناتو کشته شده‌اند پایان دهد. نیروهای آمریکایی و متحدان آن در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 افغانستان را اشغال و رژیم طالبان را سرنگون کردند، اما برقراری صلح در این کشور همچنان با چالش‌های جدی روبروست.
بعد از گزارش همکارم کیان معنوی، دو خبر درباره بازداشت‌ها و شرایط پیرامون آنها در ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که شمار بازداشت شدگان کرد در ایران افزایش یافته و دست کم به 67 نفر رسیده. هنگاو اشاره کرد که طی 2 هفته گذشته به طور متوسط روزانه 5 نفر به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، که در ضمن 5 نفر از این گروه آزاد شده و 62 نفر دیگر هنوز در بازداشت هستند، که در این حال از محل بازداشت بسیاری از آنان اطلاعی در دست نیست. و وکیل مدافع محمد رجبی از بازداشت شدگان حوادث آبان 98 امروز شنبه از تعیین وقت رسیدگی به پرونده موکل خود و 2 تن دیگر از متهمان خبر داد. محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 اسفند سال گذشته به اتهام ارتباط با گروه‌هایی در خارج از ایران از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند. این احکام با اعتراض‌های گسترده ایران و جهان مواجه شد و بعد از آن آلمان وکلای این سه نفر خواستار اعاده دادرسی شدند که با این درخواست‌ها موافقت شد و دستور رسیدگی مجدد توسط دیوان عالی کشور صادر شد. ممنونم که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. تا بخش بعدی.